رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز شنبه 30 مه 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 8 شام جمعه 17 مه 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. ادعای پاکستان در مورد پناهگاه دهشت افغانان در افغانستان، انتشار اخبار جعلی توسط روسیه در مورد ناتو و تلاش برای تسریع خروج مهاجرین غیر قانونی از امریکا. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان مصاحبه‌ای داریم با یک تن از افغان‌هایی که در اعتراض بر پلیس‌های ضد مهاجرین و همبستگی با مهاجرین رستورانش را بسته بود. کمیت مورد توجه شما قرار گیرد. از شما می‌خوایم تا آخر به این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. پاکستان ادعا می کند که گروه دهشت افغان جماعت الاحرار که شاخه جدا شده طالبان پاکستانی است در افغانستان پناهگاه داشته و با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد، حکومت افغانستان در مبارزه علیه آن اقدام جدی نمی کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، روز جمعه در صحبت تلفنی که با محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان داشت، اذعان داشته است که گروه جماعت الاحرار در حمله روز پنجشنبه ایالت سند دست داشته است. در آن حمله که در یک زیارت صوفی در ایالت سند پاکستان انجام شد، نزدیک به 75 تن کشته و 250 نفر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه صحبت تلفنی این دو مقام را تایید کرده، اذعان داشته که حمله دهشت افغانان ایالت سند را گروه داعش انجام داده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که گروه داعش در داخل افغانستان به کشتن زنان، مردان و کودکان دست می‌زند و این گروه دشمن مشترک هر دو کشور می‌باشد. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه اذعان داشته تاکید می‌نماید که حمله تروریستی اخیر در پاکستان ثابت ساخته که تروریسم مرز و جغرافیا نمی‌شناسد. در تازه ترین واکنش، پاکستان مرزهای خود را با افغانستان در تورخم و اسپین بولدک مسدود کرده است.
حتی اولا خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای امریکا گفت روز جمعه نزدیک به 200 فیر راکت از سان سوی خط دیورن بالای ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار پرتاب شده است. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، حملات راکتی از آن سوی مرز قبل از ظهر روز جمعه متوقف شد. آقای خوگیانی افزود در نتیجه این حملات 2 کودک زخمی شدند و 100 فامیل نیز منازل مسکونیشان را ترک کردند و به مناطق امن پناه بردند. همچنان عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، به صدای امریکا گفت در اثر حملات نظامیان پاکستان بالای ولسوالی سرکانو 2 تن شامل 1 زن و 1 کودک کشته شدند. با گفته آقای مصمم، اکنون در این قریه وضعیت عادی است. تا کنون حکومت مرکزی افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در هفته جاری اخبار جعلی از طریق شبکه‌های محلی لیتوانیا به نشر رسید که عساکر جرمنی را متهم به تجاوز جنسی در لیتوانیا کرده است. مقامات ناتو میگویند این یک کمپین نشر اخبار جعلی توسط روسیه است که برای کاهش حملات حمایت مردم از متحدین نظامی ناتو انجام میدهد. این ایمیل ها که به چندین رسانه لیتوانیا به تاریخ 14 مه ارسال شده است، ادعا می نماید که عساکر جرمنی مستقر در این کشور بر یک دختر خردسال لیتوانیایی تجاوز کردند. بعضی از رسانه های لیتوانیا این خبر را نشر نمودند، ولی پلیس لیتوانیا این خبر را رد می نماید. پلیس آن کشور تلاش میکند تا منبع ارسال ایمیل را پیدا نماید که این خبر را به رسانه ها فرستاده است. ستر محکمه امریکا در چند ماه آینده سه مورد متفاوت را به منظور کمک به تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تقویت امنیت مزای کشور و تسریع روند اخراج مهاجران غیر قانونی از کشور یا رد احتمالی تصمیم او در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. آژانس خبررسی رویترز روز جمعه در گزارش نوشته است این سه دوسیه‌ای که اسناد آن پیش از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به دیوان عالی ارسال شده است، به شکل جامع روی این موضوع متمرکز خواهد بود که کدام گروه از کسانی که تبع آمریکا نیستند در چنین طرحی از حمایت قانون اساسی برخوردار خواهند بود. شرکت دفاعی ایالات متحده لوکهید مارتین میگوید که هند و آمریکا بر پیشنهاد این شرکت مبنی بر ساختن طیارات جت اف 16 در هند غور میکند. راندال هوارد رئیس شرکت دفاعی ایالات متحده در شهر بنگلور هند در یک نمایشگاه وسایل و تجهیزات هوایی این سخنان را ابراز کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای هوارد این اظهارات را در پاسخ به یک سوالی که گویا این پیشنهاد خلاف بیانات رئیس جمهور ترامپ نخواهد بود که ابراز کرده بود شرکت های آمریکایی به عوض آمریکا در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند و به مردم در آنجا زمینه کار را مساعد می سازند بیان داشت. در حال حاضر شرکت لاکهید مارتین آمریکا و شرکت طیاره‌سازی ساب کریبین سویدن برای دریافت قرارداد ساختن 200-250 طیاره F-16 برای هند تلاش دارند. حکومت رئیس جمهور اوباما این پیشنهاد را قبول کرده بود. شرکت لاکهید مارتین میگوید که حکومت جدید در ایالات متحده با رهبری دونالد ترامپ ممکن به برنامه‌های این شرکت مجدداً غور کند و اطمینان حاصل کند که هر معامله این شرکت با پالیسی اولویت داده شده ایالات متحده مطابقت دارد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در اولین ملاقاتش با وانگ ای وزیر خارجه چین به روز جمعه روی ضرورت ایجاد محیط عادلانه برای تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور صحبت نمود. بر اساس اظهارات وزارت خارجه چین هر دو برای تقویت و همکاری در بخش‌های اقتصادی، مالی و امنیتی موافق نمودند. هر دو وزیر خارجه برای یک ساعت در حاشیه جلسه وزرای خارجه گروه 20 کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در شهر بن جرمنی با هم ملاقات نمودند. رئیس جمهور ترامپ به طور آشکارا از چین به خاطر آنچه او دستکاری در ارزش واحد پولی آن کشور خواند انتقاد کرده است و همچنین چین را متهم نموده که با عملی ساختن روش‌های غیر منصفانه سبب مانع صادرات ایالات متحده به چین و ایجاد عدم توازن تجارتی بین دو کشور شده که این کار به نوبه خود منجر به از بین رفتن فرصت‌های اشتغال در آمریکا شده است. ترامپ همچنان تهدید کرده بود که یک مالیه گسترده بر اموال چینایی وضع خواهد کرد. و مؤسسات امداد رسانی ملل متحد میگویند آنها برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ناشی از قحطی در سومالیا فقط 2 ماه فرصت دارند تا امدادهای بشری را افزایش داده و از تلف شدن میلیون ها انسان جلوگیری نمایند. ملل متحد تخمین زده است که نصف نفوس سومالیا یعنی حدود 6.2 میلیون نفر با تهدید خشکسالی مواجه است. نمایندگان برنامه جهانی غذا و صندوق وجهی بین المللی برای حمایت از کودکان از بعضی از بخش‌های شمال آن کشور دیدن نمودند که بدترین وضعیت را دارند. بین سال‌های 2010 و 2012 تقریبا 260 هزار نفر که نصف آنها اطفال زیر سن 5 سال بودند از اثر قحطی جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال می‌رسیم به بخش گزارش‌های این برنامه. تا توافقنامه همکاری مشارکت و انکشاف قرار است امروز میان افغانستان و اتحادیه اروپا در آلمان به امضا برسد. حکومت افغانستان میگوید این توافقنامه همکاری و کمک اتحادیه اروپا را با افغانستان تعریف میکند. سمسامه سیرت از کابل گزارش میدهد.
توافقنامه همکاری مشارکت و انکشاف کمک و همکاری اتحادیه اروپا را در زمینه‌های حاکمیت قانون، توسعه روستاها، مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از پولشویی، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جرایم سازمان یافته با دولت افغانستان مشخص می‌سازد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد این توافقنامه گفت:
موافقتنامه‌ای است که همکاری‌های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی افغانستان را در همه ساحات تحت پوشش قرار میده، به شمول تعهداتی که در کنفرانس بروکسل و سایر نشست‌های بین‌المللی در مورد افغانستان صورت گرفته است.
قرار است این توافقنامه امروز شنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا در شهر مونیخ آلمان در حضور رئیس جمهور افغانستان به امضا برسد. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
موافقتنامه مشارکت و توسعه را با اتحادیه اروپا امضا میکنند و نام CAPD و هدف از توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا را با افغانستان این موافقتنامه
در همین حال برخی از فعالان مدنی در افغانستان باور دارند که اگر این توافقنامه بتواند در زمینه مهاجرین افغان و سرمایه گذاری های اقتصادی به افغانستان کمک کند، میتواند مؤثر واقع شود. عزیز رفیعی، رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی، در صحبت با صدای آمریکا گفت
که این توافقنامه میتونه یک باب جدید در گفتمان آینده به خود به خصوص به گفتمان امنیتی افغانستان ایجاد بکنه، چون نوعی از همکاری های توسعه‌ای در افغانستان برای اولین بار جایگزین اقدامات بسیار بزرگ و کلان نظامی میشه. اگر اتحادیه اروپا بتواند در بحث‌های بسیار کلان توسعه اقتصادی افغانستان که در گذشته ایالات متحده آمریکا بیشتر روی از سرمایه گذاری کرده بود سرمایه گذاری بکنه، ما به نظر من میتونه یک راه بسیار خوب برای نجات آینده افغانستان باشه.
در خبرنامه‌ای که هفته قبل در مورد این توافقنامه از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسیده بود، از همکاری در بخش مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی در چوکات این توافقنامه نیز یادآوری شده بود. در خبرنامه اتحادیه اروپا بر گفتگوهای منظم در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اطفال میان این اتحادیه و دولت افغانستان نیز تاکید شده بود. اتحادیه اروپا در بخش‌های مبارزه با تروریسم، تامین صلح و ثبات، فقرزدایی، حمایت از حقوق زنان و اطفال و ارتقای آموزش و پرورش در افغانستان فعالیت‌های چشمگیر را انجام داده است. آموزش نیروهای پلیس افغانستان از مهمترین مأموریت‌های اتحادیه اروپا در افغانستان بوده است که 10 سال ادامه داشت و سال گذشته میلادی خاتمه یافت.
تلگرام می‌کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
برای نخستین بار 2 ورزشکار اسکی باز افغان به نمایندگی از افغانستان در رقابت قهرمانی اسکی جهان در کشور سوئیس اشتراک کردند و آنها مقام 73 را برای افغانستان کسب کردند. مقامات فدراسیون ملی اسکی افغانستان میگویند که موفقیت این 2 اسکیباز در مسابقات جهانی اسکی کلید موفقیت برای اشتراک در المپیک 2018 در کشور کوریای جنوبی است. ظفر بامیانی در این باره چنین گزارش میدهد.
مقامات فدراسیون ملی اسکی افغانستان میگویند که ورزشکاران افغان برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی اسکی جهان موفق به کسب جایگاه 73 در بین 124 کشور دنیا شده است. رقابت‌های قهرمانی اسکی جهان روز گذشته در شهر سن مورتس سوئیس با حضور حدود 140 ورزشکار از 124 کشور دنیا برگزار شده بود که 2 ورزشکار افغان به نمایندگی از این کشور در آن رقابت اشتراک داشتند. سجاد حسینی یکی از ورزشکاران افغان که که در این رقابت جهانی اشتراک کرده است، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
طبعا اولین باری که افغانستان در این مسابقات قهرمانی جهانی است که در شهر سوئیس در کل در تاریخ افغانستان در این مسابقات زمستانی شرکت میکنه. گرچه گویی که امکانات در افغانستان اصلا تقریبا وجود نداره و امکانات بسیار محدود است و تمرینات ما هم محدود بوده و زیاد به اندازه‌ای که باید تمرین میشد نشد. باز خوشبختانه افغانستان در بین تمام اشتراک کنندهایی که در اینجا اشتراک کرده بود مقام 73 گرفت و ما خوشحالیم. اما برای اینکه خوبتر و بهترتر باشیم در آینده باید تمرینات بیشتر انجام بدیم، حتی تمرینات فیزیکی ما باید بالا بره. دیگه باید حداقل به حکومت و به کسایی که حداقل برای ورزش تلاش میکنن این است که امکانات و شرایط برای ورزشکارا بیشتر مهیا کنه تا ورزشکارا بتونه بیشتر تمرین کنه.
علی شاه و سجاد حسینی دو اسکی باز جوان افغان از چند ماه بدین سو برای انجام تمرینات اسکی و اشتراک در مسابقات قهرمانی جهانی در سوئیس به سر میبرند. این دو اسکی باز افغان میگویند که با سپری کردن موفقیت آمیز مسابقات قهرمانی جهان برای نخستین بار، ورزشکاران افغان توانستند جایگاه افغانستان را در این رقابت تثبیت کرده و کلید راهیابی به مسابقات المپیک 2018 کوریا را به دست آورند. افضل نوری رئیس فدراسیون ملی اسکی افغانستان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
که ان شاء الله سال آینده یعنی در 2018 المپیک جهانی برگزار میشه در کشور کوریا. اینا انشاءالله توانستن اونمو امتیازات را در پنج دور یا در پنج مرحله بدیش برن که بزدی کنن سال آینده در المپیک زمستان کوریا اشتراک بکنن.
به ترتیب مقام نخست تا سومی رقابت های قهرمانی جهانی اسکی را در سال 2007 میلادی کشورهای اسلوونیا، اسرائیل و لاتویا در سوئیس کسب کردند. افغانستان برای نخستین بار در سال 2015 میلادی عضویت فدراسیون اسکی جهانی را نیز کسب کرد. ورزش اسکی برای نخستین بار از سال 2011 میلادی به شکل رسمی در ولایت بامیان آغاز شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. لوید ریسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به روز جمعه برای مذاکره پیرامون جنگ علیه داعش به ترکیه رسید. سفر این مقام آمریکایی در حال صورت میگیرد که انقره میپذیرد که در مورد پشتیبانی واشنگتن از نیروهای کردی بین دو کشور اختلاف نظر وجود دارد. گزارش داریان جونز را از قدیر مشرف میشنوید.
جنرال جوزف دنفورد، لیدر سیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز گذشته با حلوسی اکار همتای ترکیهش در پایگاه هوایی انجرلک ناتو در جنوب ترکیه ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها مذاکرات میان متحدین ناتو بر حمایت جاری واشنگتن از ملیشه های کردی سوری و جنگ آن گروه علیه داعش متمرکز بود. انقره این گروه کردی سوری را من حیث یک گروه دهشت افغان مرتبط به حزب کارگران کردستان می شناسد. حزب کارگران کردستان با حکومت ترکیه در جنگ است. سمی ایدز، تحلیلگر سیاسی، می گوید که این جنرال آمریکایی در جریان این مذاکرات پیام های قوی را خواهد شنید.
Turkey has made its views on these organizations or this organization very clear and any step back at this
موقف ترکیه در قبال گروه‌های کردی سوریه بسیار واضح است و هر گونه عقب نشینی زیان قدرت را برای حکومت انقره و به گونه غیر مستقیم به رئیس جمهور اردوغان در پی خواهد داشت. موقف ترکیه در این خصوص نهایی است و اگر به تقاضاهای ترکیه توجه صورت نگیرد و نظر می رسد که این موضوع بحرانی میان دو کشور باقی خواهد ماند.
واشنگتن به حمایت نظامی از ائتلاف گروه سوری که جنگجویان کردی و عرب شامل آن است ادامه می دهد. این ائتلاف ثابت ساخته است که مؤثرترین نیرو در مقابل داعش در سوریه می باشد. نیروهای ویژه ایالات متحده و اروپایی که از حمایت نیروی هوایی آمریکایی برخوردارند، این ائتلاف کوچک را قادر ساخته تا چند کیلومتر در داخل شهر رقب پایتخت خودخوانده داعش پیشروی کنند. روبرت جونز، جنرال بریتانیایی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، در جریان هفته جاری اهمیت جنگجویان کردی را در جنگ رقب برجسته ساخت.
The bulk of the forces advancing on Raqqa are Arabs. But I said the bulk of the forces.
بیشترین نیروهایی که در رقب پیشرفت کردند عرب ها هستند. اما تاکید می کنم که بیشترین این نیروها نه تمامیشان. عرب ها و کردها با هم یک جا کار می کنند و هم قطارند. توقع من این است که ائتلاف جنگجویان عرب و کرد می تواند نیروی تعرضی در رقب باشد. پس همان گونه عملیات خواهند کرد.
متخصصین میگویند که تبصره‌های از این نوع می تواند باعث خشم انقره شود، زیرا مقامات در پایتخت ترکیه به شدت برای بیرون کردن ملیشه‌های کردی سوری از طرح واشنگتن برای تصرف رقب تلاش می کنند. اما آیدس میگوید که انقره تا حال نتوانسته است طرح بدیل را برای تعویض ملیشه‌های کردی سوری به واشنگتن ارائه کند. انقره تاکید میکند که طرح مفصل را در رابطه با تصرف رقب واشنگتن ارائه کرده است، اما گزارش های آکیست که منابع آمریکایی گفتند طرح متذکره جزئیات اندکی دارد. قابلیت نیروهای ترک و شریک ائتلافی آن اردوی آزاد سوریه با موشگافی روزافزون مقابل است، زیرا پس از هفته ها درگیری برای کنترل شهرک الباب سوریه تحت تصرف داعش و ادعاهای مکرر پیروزی از جانب ترکیه، این نیروها هنوز هم گرفتار جنگند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در بسیاری از شهرهای ایالات متحده روز پنجشنبه حرکت اعتراضی به نام روز بدون مهاجرین برگزار گردید. برخی مالکین رستوران ها نیز به خاطر ابراز همبستگی و حمایت از مهاجرین مقیم ایالات متحده رستوران های خود را روز پنجشنبه بستند تا نقش مهاجرین را در اقتصاد و زندگی روزمره در این کشور نشان دهند. عبدالرحمن قاضی یک افغان آمریکایی است و مالک 3 رستوران در شهر شیکاگوی ایالات متحده است. او نیز با اعتراض علیه سیاست‌های مهاجرت حکومت جدید ایالات متحده روز پنجشنبه 2 رستوران خود را بست. میرویس رحمانی از صدای آمریکا با آقای قاضی مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که چرا وی به حرکت اعتراضی روز بدون مهاجرین پیوست.
من یک افغان هستم، به ضمنش مسلمان هستم، باز هم مهمتر از همه من یک انسان هستم. دیگه این مشکلات های مردم که ما دیدیم و تکلیف ها را که دیدیم و که چقدر تکلیف سر ما ایجا تیر شد، چقدر مردم دیچیز کردن، این مرا وادار ساخت که ما اگر بتانم امتو به اصطلاح بسیار آرام کرده بیشید
ابراز همبستگی کنیم،
آید یک روز یا دو روزی اگر باشد در مقابل مردم، صرف که برای آقای ترامپ که آل رئیس جمهور تمام امریکا هستند، ما یک پیغام اگر برشان برسه که ما هم از این مردم بودیم. اما امروز ما تقریبا 100-120 نفر هایر کردیم، اونا هم یک چانسی چیز بتن. اینمی دل ما میخواست، ما گفتیم دیگه ما نمیتونیم که شور پرتیم و برو غال مغال کوده سرکاوی نیچیزا، اینمی یک بسیار امتو دیگه آرام.
آقای قاضی، شما یک افغان امریکایی هستین و فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ افغانا را از آمدن به ایالات متحده منع نکرده و فقط شامل حال 6-7 کشور میشه، پس شما چرا این گونه اعتراض کردین؟
پیشتر براتون عرض کردم که من به صفت از اینکه یک افغان هستم، اول یک انسان هستم، به صفت یک انسان و یک وظیفه خود دانستم که این کار را باید پیش ببرم.
شما را از رستوران ها و یا دکان ها و یا هم تجارت ها بخشی از درآمد خود به بعضی سازمان های غیر دولتی یا انجیو ها که برای حمایت حقوق مهاجرین و پناهجوها کار میکنه کمک کرده، آیا شما هم همچو کمکی کردین؟
بله، ما همیشه به این کار حاضر شدیم و بسیاری از دوستایی که امریکایی ها اینجا کمک میکردن، ما کمک غذایی کتشان کردیم، خودم رفتیم ما گفتیم این چیزا ما براتون میتونیم که به خاطر افغانستان است یا به هر جایی که باشه. بله کریم کمک ها زیاد.
آقای قاضی آیا باز هم میخواهید با بستن رستوران هایتان به اعتراض علیه فرمان اجرایی آقای ترامپ ادامه بدین؟
اول امیدواری است که اونا یک تجدید نظر میکنن و تجدید نظر کنن و چیزا. و ما دیجا نیستیم که مظاهره برپا کنیم و خلاف دولت باشیم یا دیچی دستیم. ما قسمی که گفتیم اونای رئیس جمهور هستن، ما رای را بردن و چیز کردن، ما به همه قانون امریکا چیزا احترام داریم، دیچیز میکنیم. یک خوبی از ایجا بهترین تارش اینیست که ازادی زبان است، ازادی است، هر کس میخواه این چیز خدا بسازه. ما این کار را نمیتونیم در افغانستان کنیم یا بزید این چیز، اما ایجا اگر ضرورت باشه ما حاضر هستیم.
به نظرتان این گونه اعتراض ها، یعنی بستن رستوران ها و یا به سایر تجارت ها، چی تأثیر میتونه داشته باشه روی اذهان عامه و یا هم حکومت جدید امریکا؟
والا تأثیراتش شما خودتان در این رسانه ها در این چیز جورنالیست هستین میفهمین که چقدر تأثیرات داره. اما ما گفتم میتونم وقتی که ما رستوران بسته شد و یه چیز کرد، بعد از یک ساعت یک و نیم دو ساعت ما تقریبا 10,000 یه چیز گرفتیم که ما خودم دسترسی ندارم. اون بچه برای ما گفت که 10,000 لایت گرفتیم و یه چیز که امکان داره از این رسفتر سوال زیادی چی شده باشه.
آقای قاضی، به عنوان سوال آخر، شما که روز پنجشنبه در دو رستورانتان بستین، حتما درآمدتان هم از دست دادین از این ناحیه، چطور حاضر شدین که از درآمدتان بگذرین؟
سوال بسیار خوبی است. من عرض کردم خدمتتان که در مقابل آرام بودن یک انسان، یک کسی دیگه که به هزارها به صدها فامیل آرام میشن و اگر این چیز کنه، ما باز هم حاضر هستم که بار دیگه اگر از ما تقاضا شد و اجازه شد در راه صلح و امنیت و عدالت، تامین امنیت و عدالت، ما حاضر هستم و برای ما اهمیت پول اهمیتی نداره.
آقای قاضی ممنون از شما.
قربان شما.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 3، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 13، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2، امکان بارش برق. کندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 4، امکان بارش برق. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. کندوز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1، امکان بارندگی. و در فراب بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0 خواهد بود و امکان بارندگی پیشگویی شده است.
فشرده از اخبار مهم. پاکستان ادعا می‌کند که گروه دهشت‌افکن جماعت الاحرار که شاخه جدا شده طالبان پاکستانی است در افغانستان پناهگاه داشته و با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد، حکومت افغانستان در مبارزه علیه آن گروه اقدام جدی نمی کند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای امریکا گفت روز جمعه نزدیک به 200 فیر راکت از آن سوی خط دیورند بالای ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار پرتاب شده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، حملات راکتی از آن سوی مسق قبل از ظهر روز جمعه متوقف شد. در هفته جاری اخبار جعلی از طریق شبکه های مهری لیتوانیا به نشر رسید که اساکر جرمنی را متهم به تجاوز جنسی در لیتوانیا کرده است. مقامات ناتو می گویند این یک کمپاین نشر اخبار جعلی توسط روسیه است که برای کاهش حمایت مردم از متحدین نظامی ناتو انجام می دهد. سر محکمه امریکا در چند ماه آینده 3 مورد متفاوت را به منظور کمک به تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای تقویت امنیت مرزهای کشور و تسریع روند اخراج مهاجران غیر قانونی از کشور یا رد احتمالی تصمیم او در زمینه مورد بررسی قرار می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان گرامی، این بود داشته های اول برنامه صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می‌شود. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما قرار خواهیم داشت. خدا نگهدارتان تا آن وقت.